کمک بکنید که شاد و خودباور باشن. اولین و مهمترین امر داشتن والدینی متکی به نفس برای الگو گرفتن اونهاست. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و تا برنامه دیگر همراه تمامی همکارانم شما رو به خدای بزرگ می سپارم. سلامت باشید.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز از رادیو سلامت، در کنار شما هستیم با آخرین برنامه از نوبت اول برنامه ها قضا سلامت زندگی، که با تقدیم این برنامه به اتفاق همکاران عزیزم با شما خداحافظی میکنم. انشالله سلامت و با عزت و همراه باشید همیشه با برنامه های پرنشاط این شبکه رادیویی. خدا نگهدار.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، شنوندگان عزیز، درود بر شما، نیمروزتون بخیر و شادی. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه قضا سلامت زندگی، برنامه‌ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. از شنبه تا سه شنبه در خدمت شما هستیم با تقدیم موضوعات و مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی از ساعت 13:30 تا 14. از شما خوبان هم دعوت میکنیم اگر پرسش یا نظری دارید درباره گفتگوها مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیام کوتاه به شماره 30102. موضوع این برنامه با بایدها و نبایدهای مصرف سس مایونز آشنا شویم. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر رضایی سلام به شما، نیمروزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما موجه محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم که صحبت های امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتون هستم.
خیلی متشکر. امروز بله موضوع خیلی جالبی انتخاب شده برای اینکه راجع به صحبت بکنیم و آگاهیمون افزایش بدیم با راهنمایی های ارزشمند شما. با بایدها و نبایدهای مصرف سس مایونز آشنا بشیم. شما ابتدا بفرمایید آقای دکتر رضایی که چاشنی سالمی که همراه غذا و یا پیش از غذا استفاده میشه باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
دیگه حداقلش اینه که از مواد مضر و سمی تشکیل نشده باشه، دیگه به حال توش نمکش کم باشه. این سس سفیدی که حالا من شما بردم میگم سس سفید، اسمش میگم دیگه نمیگیم سس مایونز به کار نمیشه، یک برنده، بهتره همون بگیم سس سفید. سس سفیدی که الان به حال در تو بازار هست از نظر میزان چربی های اشباش خیلی بالاست، نمکش بالاست، تخم مرغ خامی که در داخلش هست تماما توصیه نمیشه، نمک خیلی بالا دارین. یکی از راههای ورود به نمک به بدن ما همین سس ها هست، انواع سس ها، سس قرمز که شکر هم توش داره، هم نمک داره، هم شکر داره، هر چی بدان دارن یه جایی تو خودش داره. وقتی ما میتونیم طعم دهنده های خوبی چون سرکه رو داشته باشیم، سرکه یکی از طعم دهنده های بسیار خوبه، سرکه هست، آب لیمو هست، آب قوره هست، آب نارنج هست، انواع ادویجات از این شما نورخونی در منطق جنوبی ایران و در کشورهای مثل هند و پاکستان از ادویجات استفاده میشه. امروز ثابت شده مواد آنتی اکسیدان در ادویجات مثلا چند ده برابر میوه و سبزی هست. پس ما میتونیم از طعم دهنده خوب مثل زردچوبه، زنجبیل، دارچین، آویشن، شیرین و اینا رو استفاده کنیم. و این خیلی کج سلیقه‌ایه که بخوایم همون فست فودا که پذیرفتیمش از غرب اومد به سمت ما فست فودا، حالا بخوام این سس سفید یا قرمز رو داشته باشیم. ولی خب حالا یکی از جانشینای خیلی خوب برای سس سفیدی که الان هست تو بازار استفاده از خود ماست هست. یعنی ما میایم تو خونه توصیه میکنیم به خانم های خانه‌دار ترکیبی ماست. از ماست، حالا اگه میخوان لذیذتر باشه حالا ماست چرب، بعد فلفل، فلفل سیاه، بعد آب قوره یا آب لیمو یا آب نارنج ترشمزه باشه، آب قوره یا سرکه، مثلا سرکه، آب قوره، آب لیمو، نارنج، مثلا همراه با روغن زیتون فوق العاده میتونه یک سس خوشمزه داری. اگه اینا خوب هموژن یه نواختش کنن، ترکیبی از ماست، فلفل، فلفل سیاه، بعد آب قوره، آب لیمو یا آب نارنج، یکی از اینا، آب نارنج و اندکی روغن زیتون، میتونه ترکیب خیلی خوب به عنوان جایگزین سس‌های سفید بازاری باشه.
بله آقای دکتر رضایی، چرا میگن سس‌های مایونز باعث بروز چاقی در افراد میشه؟ مگه از چه ترکیباتی تشکیل شده؟
به هر حال مهمترین مسئله اینه که جزء چربی‌های اشباع هست، از چربی اشباعش خیلی بالاست، یعنی خودش از چربی بالاست. حالا معمولا این سس‌ها رو روی غذاهای چرب مثل فست فودها زیاد استفاده میشه. شما نگاه کنید سوسیس، کالباس، همبرگر، حتی پیتزا، حتی سالادی که در کنار پیتزا خورده میشه غالبا همراه با این سس سفید، سس مایونز هستش. غیر از این مسئله ما معمولا این سس مایونز که چربی بالا داره نمک فراوان داره، کلا سس نمکدار و غذاهایی که باز به دومش نمکدار هست مثل سوسیس، کالباس، هم بگه غیر از اون نمکی که داره باعث تجمع آب و نمک در بدن میشه، افزایش وزن، تمایل به خوردن شیرینی هم در افراد بالا میبره. پس بهتر شما نکنید سس مایونز ترکیبی است که همزمان در کنار غذایی که استفاده میکنیم همزمان باعث ورود نمک، گلوکز، چربی میشه، در چه میزان کالری دریافتی بالا میره و احتمال چاق شدن رو در افراد بالا میبره. بله
به طور کلی حالا مضرات مصرف این نوع سس ها، سس های مایونز و غذاهایی که حاوی این سس ها هستن چیه؟
شما حساب کن حالا هوای کله پزی، حالا هوای چلو کبابی به چه شکل هست؟ شما چلو کبابی یک حالا هوای خاصی داره، یک نشانه، مثلا شما چلو کبابی حتما ریحون رو میبینید، گوجه فرنگی رو میبینید در چلو کبابی. حالا در فست فود فروشی هم در واقع یک از نمادهای فست فود فروشی ها نوشابه و
سس
مایونز هست. در چه برای فرد ناخواسته تمایل به خوردن فست فود ها رو بالا میبره. تمایل به خوردن فست فود در اثر وجود سس مایونز در سر سفره و در میزها و در حالا یخچال در افراد این تحریک رو میکنه که فرد بره به سمت غذاهای غیر سنتی، در واقع همون فست فود ها.
توصیه های شما در خصوص مصرف سس های مایونز کم چرب چیه؟ چون ما بعضی ببینیم که آگهی میکنن، تبلیغات انجام میدن که این نوع سس رژیمیه با عنوان کمچرب.
بفرمایید. ما در پزشکی مطلق خوب یا بد نداریم، همیشه سعی میکنیم بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنیم. بین سس مایونز کمچرب و پرچرب یقینا سس مایونز کمچرب بهتره، ولی اگه بشه همین سس مایونز کمچرب همراه کرد، ترکیب کرد با همون فرمولی که خدمتتون گفتم، ترکیبی از ماست، فلفل سیاه، یک ترشی مثل سرکه و روغن زیتون، اگر اینا بعد از این به مرور رقیقش کنیم این سس‌های مایونز رو، دریافتون اگه کم تپشه بهترین جایگزین کنیم با سس‌های خانگی که میدیم مواد اولیه‌اش چیه. چون به هر حال یکی از مشکلاتی که ما تو بعض از کارخونه‌ها داریم که حتی کارخونه که روش نظارت نباشه، من سوء تفاهم نشه، سس مایونز که برندهای خاصی باشه، مشخص باشه، معتبر باشه، ما نمیگیم، ولی چون که خیلی از اینا زیرزمینی هستن و فرمولاسیونشون دقیق نیست و از مواد اولیه‌اش زیاد مطمئن نیستیم، آگاه نیستیم، ترجیح میدیم که مقادیر غذای صنعتی مثل سس مایونز رو تا اونجا که ممکنه کمترش کنیم و از جایگزین‌های خانگی استفاده کنیم.
آقای دکتر، اصلا چرا این سس‌ها وارد برنامه غذایی ما آدم‌ها شدن؟
همون نگاه کنید تو اروپا و حالا در فرانسه مهدش هست، اونا منوهای بسیار بسیار خیلی بزرگ و وسیع، مثلا شما ممکنه سر میز نشستن شما مثلا 2 ساعت طول بکشه، یعنی یک منوی بسیار متنوع دارن، از انواع چاشنی ها و طعم دهنده اینها استفاده میکنن. امروز ثابت شده ترکیباتی مثل نمک، شکر، کافئین و برخی از روغن های اشبا که در فست فود زیاده، اینا میاد تو مغز در مرکز هیپوتالاموس در ناحیه سیستم دوپامینرژیک میاد مرکز تولید و ترشح دوپامین رو در واقع تسریع میکنه و افرادی که عادت دارن به خوردن غذاهای میگم شور، چرب و شیرین که مصداقش میشه همین فست فودها و سوسایی که دارن، سس سفید، سس قرمزی که داره، همه اینا غنی هستن از نمک، شکر، کافئین و روغن ها و اینا یک بار که در مغز تحریک میشه این عادت به سیگار، نیکوتین سیگار یا مواد مخدر موجود در تریاک و اینها در ارتباط با غذای شور و شیرین هم چالشه. فرد لذتی ازش میبره که دوست داره اینو همچنان ادامه ده و وقتی هم نمیخوره حس خوبی نداره. افرادی که معمولا تجربه رژیم های سخت رو دارن حالت از افسردگی و ناراحتی و پرخوشگری هم دیده میشه.
بله. اصلا بعضی انقدر وابسته میشن که به خاطر علاقه به این سس ها میان ماده غذایی رو مصرف
کنن. یعنی زمینه میشه میشیم دقیقاً مثل اون چایی که شما تو قهوه خونه میخورن بعد کنار سیگار و قلیون هم استفاده میکنن. شما مثلا میرید توی یک رستوران یفه به هوای بوی ریحون و گوجه و اینا کباب اینا چلو کباب مصرف کنید. اینا هم شرط این سس ها معمولا فرد رو تشویق میکنه، تسریع میکنه به سمت فست فود هایی که به حال شور هستن و ناسالم.
بله. در کل توصیه شما چیه که از این نوع
در مقدار کم استفاده بشه در شرط ناچاری باشه؟ مثلا شما بچه دارید به شدت بد غذاست، بد اشتهاست، بیماری که به شدت بد اشتهاست، مثلا چاشنی های دیگر هم ندارید، در شرط ناچاری ازش استفاده بشه در مقدار کم. یعنی هر چقدر تعداد دفعاتش کمتر باشه یقینا بهتره، به اون یک آلترناتیو و جایگزین باشه و سعی کنید انواع چاشنی ها و طعم دهنده استفاده کنید. و واقعا میگم در کشور ما چون که ما به ادویجات کم توجه هستیم افتادیم
به سس ها پناه آوردیم
به سس ها. ما طعم دهنده خوب به ویژه میگم آبغوره، آب لیمو، آب نارنج، کرفس، گشنیز، آشپزای حرفه‌ای میان به غذا با کرفس و گشنیز و چه میدونم انواع بادیان و سبزی های محلی و معطر در مازندران مثلا سبزی خاص مثل اوجی داریم هست، ترکیباتی که بسیار میتونه محرک باشه به ویژه از طریق رایحه درمانی، رایحه یعنی بوی خوبی که در اینها هست اثرات خوبی رو مرکز اشتها داره. ولی خب چون استفاده نمی کنیم ناچارم پناه بردیم به این ترکیباتی که غالبا دارم میگم غالب این ترکیبات سس ها نمک و شکر و شیرینی در واقع ماده اولیه‌شون هستش.
چربی هم که دیگه حتماً داره. دوستان شنونده ازتون دعوت میکنم که گوش کنید به بخش گزارشی همکارم آقای محمد محمدی برامون آماده کرده، با شما گفتگو کرده. این برنامه غذا و سلامت زندگی.
سلام بر شما شنوندگان محترم و شما همکاران گرامی، امروز هم خوشحالم از این که در خدمت شما هستم با مجموعه گفتگویی گزارشی از عزیزان شهروند. در مورد سس ها قرار هست صحبت کنیم. شما برای ما بفرمایید که چه میزان از انواع سس ها در سفره غذاییتون استفاده میکنید؟
من به شخص خودم خیلی سس رو دوست ندارم و استفاده نمی کنم، مخصوصا سوسای کچاپ، سوسایی که قرمز رنگ هستن رو که اصلا استفاده نمی کنم، ولی گاهی از سوسای سفید مایونز استفاده بیشتری می کنم. اون هم به خاطر حالا تهیه اولویه هست یا یه سری سالادهی خاصی که واقعا طعمش خوبه، ولی در کل سوسها خیلی مضر هستن و میزان چربی بالایی دارن.
از انواع سس ها زن کنم سس هایی استفاده کنم که حالا کالری کمتری داشته باشه و با طبع و سازگار باشه، مثلا سس هایی که پایه ماست دارن و یا مثلا ادویجاتی دارن که برای هضم بهتر از اون مفیده.
آیا از سس مایونز هم شما استفاده میکنید و اطلاع دارید مصرف زیاد اون باعث چه نوع مشکلاتی ممکنه بشه؟
سس مایونز هم بله استفاده می کنم، خیلی ضرر داره، چربیش خیلی زیاده و فکر می کنم برای بچه ها خیلی مضر هست و برای افراد سال خوردن به خاطر میزان چربی زیادی که داره مضر هستش.
سس مایونز به دلیل چربی زیادی که داره سعی کنم کمتر استفاده بکنم و اینکه کالری زیادی داره و باعث اضافه وزن میشه.
متشکرم از شما و این مجموعه پاسخهای امروز، همچنین سپاسگزار از شما همکاران و شنوندگان محترم.
بله چه خوب، اکثر عزیزان اشاره کردن به اضافه وزن که مصرف البته نامتعادل و نامتعارف این سس ها میتونه باعث اضافه وزن و چاقی بشه که اون چاقی خودش منشأ بسیاری از بیماری ها میتونه باشه. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. با باید ها و نباید های مصرف سس مایونز آشنا شدیم تا به این لحظه و در ادامه هم مفصل میپردازیم به این موضوع با حضور آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه، کارشناس، مهمان محترممون. آقای دکتر نظر شما رو بشنویم.
به حال به نکات خوبی توجه شده بود، بیشتر خوب بیشتر توجهشون به چربی بود، ولی خب یادم باشه این سس ها غیر از که بحث چربی هست معمولا دوش داخل شکر هست، همراه با نمک هست و معمولا این سس ها تمایل به خوردن فست فود ها رو در افراد بالا بره و معمولا هم شما سس باشه فست فود باشه اصلا نمیشه نوشابه هم کنارش نباشه، در واقع یک زنجیری هستن در جهت افزایش کالری دریافتی و چاقی اضافه است. اونم چی؟ برای مایی که مثل قدیمی‌ها تحرک و فعالیت فیزیکی نداریم، یعنی باز داره این فست فود اگه یه آدم فعالی بخوره شاید ایجاد مشکل نکنه، ولی فست فود رو وقتی ما داریم میخوریم که یک زندگی شهری و کم تحرک داریم مشکل دو چندان میشه و بس اضافه وزن و چاقی و اضافه وزن و کبد چرب رو مطرح کنیم. پس در کل سعی کنیم تا اونجا که ممکنه از سایر طعم دهنده و چاشنی ها استفاده کنیم، یقینا بهتره.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
رسیدیم به بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس. ما از دوستان خوبمون همراهان عزیز این برنامه دعوت میکنیم اگر پرسش نظری دارن مطرح کنن از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3102 برنامه غذا سلامت زندگی. آقای دکتر رضایی با اجازتون من یه دو مورد از این پرسش‌ها رو مطرح بکنم که دوستان زحمت کشیدن فرستادن برامون. شماره 0912-44-79 نوشتم با سلام و تشکر، آیا غذاهایی که داخلش اسفناج دارد مثل خورشت آلو اسفناج و یا آش دوغ اگر مجددن گرم شوند مواد خطرناکی در آنها آزاد می شود که برای بدن مضر است؟ و همچنین آیا فریز شدن اسفناج هم برای بدن ضرر دارد؟
ناگهان یه بحثی هستش که اسفناج، شلغم، چغندر، سیب زمینی، هویج فرنگی اینا از نظر میزان نیترات در مقایسه با سایر سبزیجات میزانش بیشتره و عواملی چون کهنگی، حرارت و انجماد در داخل حال فریزر این مسئله تسریع میکنه که بره به سمت نیتروزامین، تشکیل نیتروزامین که نیتروزامین ماده سرطان‌ساز. با توجه به این باور گفته شده که میتونه خطرناک باشه، ولی یادمون باشه در علم تغذیه مهمترین چیزی که ما داریم بعد از تنوع غذایی تازه خوری هست، یعنی ما فریزر خوری، کنسرو خوری، کهنه خوری رو زیاد توصیه نمی‌کنم. پس بهتر وقتی اسفناج در غذای میمونه، کهنه میشه چند روز میمونه یا در فریزر نگهداری میشه یا در یخچال به شکلی یخ زده قرار داده میشه، در مقایسه با اسفناج تازه یقینا از نظر نیترات میتونه بیشتر ایجاد مشکل برام کنه. پس توصیه کلان به این هستش که ما اینها رو سعی کنیم با حداقل حرارت طبخ کنیم، استفاده کنیم و در اولین زمان ممکن استفاده کنیم. اینا قابلیت نگهداری طولانی مدت نداره. اینا جنبه حتی جنبه تئوری که مسئله، یعنی نگران نشیم که حالا الان وای الان اگه ما آلو اسفناج یا مثلا نرگسی بخوایم بخوریم، چه میدونم آش دوغ با این همه خاصیت بخوریم، حالا اگه یه روزم توی یخچالمون طوری نمیشه. ما اینقدر گوشتای مسئله دار توی کنسروامون و توی این تونامون و غذای مختلف هست تو فرآورده گوشتی هست که اصلا این دیگه پیشش چیه. پس میگم جواب ما یک کم از بحث تازه خوری است. بهتره که ما غذاهامونو در اولین زمان ممکن مصرف کنیم. فقط تنها نکته که مونه اینم هست، شما کنید ما یه بحث داریم در سموم، داریم سموم مواد غذایی که الان در هفته اخیرم خیلی در فضای مجازی کشور خیلی مطرح شد که سمومی که در برخی از اقلام مواد گیاهی ما هست و در خارج از کشور رفته و برگشت خورده، گفتن آقا این مثلا ماده غذایی ایکس شما میزان سمش بالاست. چرا؟ ما در بحث سموم آفات نباتی یه اصطلاحی داریم تحت اون دوره کارنس، نیمه عمر. این سمی که شما به گیاه میزنید، به دانه میزنید، به میوه میزنید، بعد از یه مدت خوشبختانه چی میشه؟ نیمه عمرش به سر میرسه و ارزشش در واقع اون اثرات مضرش نصف میشه، کم میشه، نیمه عمری داره. که حالا اگه بعضی وقت ما این فاصله طی نشه ممکنه ما اون سموم وارد بدن بشه، اون مثلا ماده یا سمی یا دارویی به طیور داده شده، به گیاه زده شده، وارد بدن ما میشه. پس میگم جوابش یک کلمه است، بهونه که سعی کنیم تازه خوری کنیم و از غذاهای مطمئن شناسنامه دار مصرف کنیم. این صحبت که سوالی که شما فرمودید سوال کاملا تئوریک بود. بله به طور تئوریک اسفناج تازه یقینا از اسفناج کهنه بهتره، ولی من نمیتونم آلو اسفناج رو که دیروز پختمش مثلا امروز مصرف نکنم. این یه مقدار حالت خیلی افراطی گرانه است، مثلا خیلی تئوریک است، خیلی ببینید میگم خیلی نمیشه نگرانش بود. شما کافی بعد از اون اسفناجی که یه مقدار کهنه هست شما کافی به مرکبات بخورید. این ویتامین C بسیار از مسیرهای خطرناکی رو که ممکنه اسفناج طی کنه به سمت نیتروزامین رفتن رو مهار میکنه، جای نگران نیست و مصرف میوه و همراه غذا کمک میکنه که مواد سرطانزایی چون حالا نیترات موجود در اسفناج کمتر فعال بشه.
بله. شماره 0912-826-26 هم نوشتن سلام. آیا این باور درست است که مصرف ماست و اسفناج همزمان میتواند باعث بروز مشکلاتی شود؟
به طور تئوریک باز بله، در داخل اسفناج، کرفس، کنگر، ریواس، نا کن کلن سبزیجات بهش میگه بینه میگه سبزیجات چیزهات برگی صحرایی بهش گفته میشه، دقیقا به نوع صحرایی، اینا غالبا نظر اوگزالات بالا هن. اوگزالات موجود تو منابع غذایی اگه بخوام نام ببریم، یکی تو میوه های کاله برای افرادی که مشکلات سنگ های کلیوی دارن اینو مطرح میکنیم. اوگزالات ما بیشتر توی کنگر، ریواس و کرفس و اسفناج داریم. اینا اوگزالاتش بالا. حالا این اوگزالات چیکار میکنه؟ میاد در دستگاه گوارش کلسیوم لبنیات رو میگیره، به شکل اوگزالات کلسیوم در مدفوع دفع میشه. دسترسی ما رو به کلسیوم موجود به لبنیات کم میکنه و دفع میشه، جذب میشه. این باور که مثلا باعث تشکیل سنگ‌های کلیوی میشه، نخه، این یک نوع استعداد میخواد که اینو پزشکا خوب بلدن که مثلا این فرد استعداد تشکیل سنگ‌های کلیوی رو داره، وگرنه این مسئله که اوگزالات موجود در اسفناج و کرفس بله میاد اندکی جذب کلسیم رو در لبنیات کاهش میده، که حتی همین لبنیات اگه چرب باشه باز بیشتر جذبش مختل میشه، یعنی مهار کننده جذب کلسیم لبنیات هم خود چربی شیره، چربی لبنیات، جذب کلسیم کم میکنه. اوگزالات موجود در سبزیجات و میوه های کال، بیشتر اوگزالات ما در سبزیجات که نام بردم خدمتتون و میوه های کال داریم، برای همین توصیه میکنم همیشه میوه رو به شکل رسیده مصرف کنیم. وقتی مثلا میوه مثل کیوی به شکل سفت و کال مصرف میکنیم یه مقدار زیادی اوگزالات داره. و در ضمن عزیزانی که نگران اوگزالات هستن خیلی جدی مشکل نمیکنه، اوگزالات مدفوع همراه میشه با کلسیم، نمک نامحلول تشکیل میشه و دفع میشه میره. اگر عزیزانی از سنگ‌های کلیوی از نوع اوگزالات رنج می‌برن، بهترین توصیه ما این هستش که سعی کنن میوه‌های کال نخورن و مکمل ویتامین B6 رو روزانه با هماهنگی پزشک مربوطه به بیماری کلیویشون مصرف کنن. ویتامین B6 بسیار کمک می‌کنه از تشکیل سنگ‌های اوگزالاتی در افرادی که مستعد سنگ‌های کلیوی هست.
پیشگیری می‌کنه.
بسیار مفیده. پس نگران نباشن. یعنی این بورانی که برای اون 2000 مونده تو رو خدا، این ماستوخیاری که مونده تو رو خدا به بهانه
می‌خواستم از همین بورانی بپرسم.
اینا همون نکنه مسائل تئوریک است. این اوگزالات اسفناج یه بحث کتابی و آکادمیکه که ما به طور تئوریک می‌خونیم. ولی اینکه آیا واقعاً این اوگزالات بعدم یا سنگ کلیه میشه، خیر، این باید طرف استعداد داشته باشه، استعداد وراثتی داشته باشه. تازه اونم چی؟ نه من و شما، برای یک فردی که کم آب مصرف میکنه، کم تحرک نکنی، باید همین رو با هم جمع بشه. در اینجا خواهشن به خاطر این حرف تئوریکی که بله در اسفناج اوگزالات هست، تو رو خدا این ماستوخیار و برانیار از مردم نکنید.
بسیار خوب. آقای دکتر، خانم حسینی از اصفهان با ما همراه هستن، ایشون هم نوشتن سلام، سپاس از برنامه خوبتون، لطفاً از خواص لبو صحبت کنید.
لبو یا همون چغندر که بهات الان فصلش هست استفاده میشه، پخته میشه بهش میگن لبو، جزء سبزیجات نشاسته ای. تا میگی سبزیجات نشاسته ای مثل کدو حلوایی، میگن وای نشاسته ده، پس نشاسته است میشه برنج، چاق نه چاق نمیکنه. فقط بدونید این سبزی با سبز خوردن فرق میکنه. لبو یا چغندر میزان قند بالاتری داره، جزء سبزیجات نشاسته حساب میشه، پس انرژیش از سبزیجات عادی فرق میکنه. شما یک لیوان سبزی خوردن میخورید، یک لیوان پرا، یک لیوان سبزی خوردن خام، سبزی پلو خام مصرف کنید، فقط 25 کالری، یعنی کمترین کالری ما تو گروه غذایی سبزیجات داره. اما باز در بین سبزیجات انرژی بیشتر دست کیه؟ دست سبزیجات نشاسته مثل چغندر هست یا کدو حلوه است. و حیفه به خاطر این همه خواصی که ما در چغندر داریم به بهانه اینکه نشاسته داره بذاریمش کنار. خیر، اینقدر در داخل این لبو و چغندر شما مواد مفید دارین، از جمله فیبرها رو دارین، یه فیبر بسیار فوق‌العاده داره. دوم بتاین داره. بتاین از گروه دنده‌های گروه متیل هست. تقریبا میشه گفت بتاینی که موجود در چغندر اگه بخوام شبیهش کنم شبیه اسید فولیکه، اونم دهنده گروه متیل فوق‌العاده در سمزدایی و چیز مفیده. من زمانی که خودم در دوران دانشجویی سالها پیش، خیلی سال پیش، روی پایان‌نامه کار میکردم در زمینه اسید فولیک کار میکردم اینا، بعد در رشته‌های غیر ما تغذیه که انسانی هستیم در امور حیوانی و دام، مثلا میان به دام و طیور در واقع توفاله چغندر قند رو بهشون میدن، توفاله شو که اینا به خاطر داشتن بتاین عجیب در افزایش حجم سینه مرغ و یا گوسفنده اثر خیلی خوبی داشت، یعنی باعث بدنسازی مثل ورزشکاران بدنسازی میشه، چرا که دهنده گروه متیل است. پس بتاین اسید فولیک که بالایی داره و ترکیبات مفید رنگدانه های قرمزی که در داخل لبو هست جزء غذای خیلی خوب است و ما معمولا افراد توصیه میکنیم یادشون باشه فصل زمستان فصل لبو و چغندر و کدو حلواییه، همه هم سبزیجات نشاسته‌ایه ولی مصرف کنیم. چرا؟ پیشگیری میکنه از چاقی های آخر زمستون. قدیمی ها میگفتن زمستون میگذره روسیهش به زغال میمونه، ما تغذیه ها میگیم زمستون میگذره روسیهش به این شکم های ما میاد. دقیقا نگاه کنی اکثر خانوما دم عید که میشه، بهمن اسفند که میشه، میگه ای احساس کنم چاق شدم. چرا چاق شدن؟ آدم ها در فصل زمستان برای اینکه گرم بشن میرن به سمت غذاهای چرب و چیلی پر انرژی، میرن کله پاچه میخورن، میرن آبگوشت میخورن، میرن
تو سرما اشتها بیشتر
چرب میشه، میرن غذای چرب میخورن پر انرژی میخورن. دم عید که میشه همشون دنبال بحث لاغری و نمیشه. حالا اگر ما بخوایم مبتلا به چاقی های نزدیک عید نشیم الان موقعشه، دیر نشه ها، بیایم شلغم، چغندر، گل کلم، کدو حلوایی، این سبزیجات زمستانی رو مصرف کنیم. اینها غذاهایی هستن فک خسته کن، معده پر کن و روده خالی کن، کمک میکنه که ما مبتلا به چاقی های ایام نوروز نشیم و الان موقع شاد نکنید. مثل الان که موقع مصرف ماهیه، الان موقع مصرف استفاده از سبزیجاتی چون شلغم، چغندر، گل کلم و کدو حلوایی عجیب کنترل میکنه چاقی و کبد چرب رو در ما.
بسیار عالی. خیلی متشکر آقای دکتر رضایی از حضورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز از شما هم تشکر میکنیم. واقعا پرسش‌های خیلی خوب و مفیدی رو شما برای ما ارسال میکنید که باعث میشه کلی اینجا کارشناسان عزیز توضیحات مفیدی ارائه بکنن که میتونه برای هممون کاربرد داشته باشه در زندگیمون و برنامه غذایی یا تغذیه‌مون. از شما تشکر میکنیم و همچنان آماده دریافت پرسشاتون هستیم. پیامک بفرستید به شماره 30102. همکاران این برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله غفاری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خدا نگهدارتون تا برنامه های آینده.
صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال به فکر گرم ماندن خانه های خود و همه هموطنانمان باشیم. فقط کافی است با بکارگیری راهکارهای مدیریت مصرف 10% از میزان مصرف برق و گاز من را کاهش دهید. خاموش کردن وسایل برقی اضافه و پوشیدن لباس های گرم به جای افزایش دمای خانه ساده ترین روش هاست. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
سلام، روزتون بخیر. می فرمایید خواهشم در خدمتتون.
آقای چه ورزشی می دید ساعت 9 نیم؟
ما هدفش از این برنامه چیه؟
واقعا ورزش خیلی جذاب و قشنگه.
چیزایی دوست دارم بگم. تا
صدای ما رو استریمینگ کنه.
ما اینجایی و تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.